ادار باشید هر جا که هستید، پژوهافرینان و انقلابیون. به ساعت 9 صبح میرسیم در رادیو اقتصاد. خدمتگزار شما خوبان شنونده ایم و حالا تقدیم حضورتون میکنه برنامه شاخه‌های طلایی 60 دقیقه.
کارگز شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنونده. صبح آدینتون به خیر و خوشی و امیدواریم فرصت همراهی شاخه های طلایی رو تا پایان داشته باشید. من سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. صبح بخیر و خدا قوت میگیم به کشاورزان و باغداران عزیز کشورمون که ساعت کارشون خیلی زودتر از بقیه مشاغل آغاز میشه و حتی روزهای تعطیلشون هم با کار و تلاش همراهه. این برنامه رو به همه باغداران و علاقمندان به تولید محصولات باغی تقدیم میکنیم و به این امید که مورد پسندشون قرار بگیره. اگر به دنبال کسب اطلاعات جدید و بروز از حوزه تولید محصولات باغی و یا مدیریت باغها هستید، اگر قصد دارید از رموز موفقیت در تولید محصولات با کیفیت آشنا بشید و اگر می‌خواید با کارشناسان مراکز تحقیقاتی درباره باغاتون مشورت کنید، شنیدن شاخه‌های طلایی رو از دست ندید. در این برنامه اطلاعات و آگاهی‌هایی رو درباره امور باغبانی و باغداری ارائه می‌کنیم که شاید جای دیگه نتونید به این اطلاعات دست پیدا کنید. پس شاخه‌های طلایی رو به مدت یک ساعت همراهی کنید. سامانه پیامکی 30036-37 مسیر ارتباطی شما با ماست. برای اظهار نظرتون درباره برنامه و همچنین مطرح کردن سوالاتتون درباره مدیریت باغ و تولید محصولات باغی، ما منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. در برنامه امروز قصد داریم آشنا بشیم با مراحل تولید محصولی که در 76 کشور جهان کشت و کار میشه و کشورهای چین، ایتالیا، آمریکا، آرژانتین، اسپانیا، کره جنوبی، ترکیه، آفریقای جنوبی و ژاپن به ترتیب عمده ترین کشورهای تولید کننده این محصول هستند. امروز به تولید گلابی در کشورمون میپردازیم. ایران رتبه 10 رو از نظر سطح زیر کشت این محصول داره و رتبه 15 رو از لحاظ میزان تولید. گلابی که تولید اون هنوز در کشورمون تقریبا سنتی انجام میشه و در چند سال اخیر خیلی محدود در بازارهای میوه ارائه میشه، موضوع برنامه امروز شاخه های طلاییه که به همین منظور دعوت کردیم از آقای دکتر حمید عبداللهی عضو هیئت علمی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر عبداللهی، به شاخه‌های طلایی خوش اومدید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام خدمت جناب عالی و همه باغداران و شنوندگان برنامه دارم و امیدوارم که مطالبی که ارائه میشه مفید واقع بشه.
بسیار سپاسگزار هستیم انشاءالله. آقای دکتر، تا حدودی من یه معرفی کوتاهی داشتم در مورد گلالی. بله. خدمت دوستان.
بله.
شما بیشتر معرفی بفرمایید این میوه رو و اینکه وضعیت تولید گلابی در کشورمون چگونه است.
بله. عرض به حضور شما، مقدمه خوبی رو ارائه کردید در رابطه با درخت گلابی و آمار دقیقی رو ارائه دادید. ما تقریبا سال به سال و از نظر سطح زیرکش و مقدار تولید تقریبا بین 11، 12، 13 کشور جهان از نظر آمار تولید یا عمل کرد و یا سطح زیرکش متفاوت هستیم. خب میدونید آمار تولید معمولا سال به سال یه مقداری افت و خیز داره. درخت گلابی درختیه که در گروه درختان میوه دانه‌دار و درختان معتدله حساب میشه. از نظر تحمل‌ها درختیه که نسبت به سیب و خیلی از محصولات دیگه تحمل نسبت به شرایط نامساعد محیطی رو بهتر داره. نمیخوام بگم قابل مقایسه با درخت زیتون یا درخت خرما، ولی معمولا برای شرایط نامساعد درخت متحملی محسوب میشه.
درسته.
در جهان به طور کلی 3 نوع گلابی تولید میشه. یکی گلابی معمولی، همین گلابی که ما در کشور داریم که به اصطلاح گلابی اروپایی بهش گفته میشه، اگرچه اصطلاح خیلی صحیحی هم نیست.
بله.
لیکن گلابی اروپایی گفته میشه. گروه دیگه ای از گلابی ها که بیشتر شبیه سیب هستن و داخل میوه خیلی حالت شنی داره، گلابی ژاپنی یا گلابی آسیایی محسوب میشه.
بله.
و نوع سوم گلابی که در چین سطح زیرکشت بسیار قابل توجه ته دهه های اخیر پیدا کرده، گلابی چینی هست که اگر دقت فرموده باشید ته سالای گذشته که مقدار واردات محصول میوه زیادتر بود، نوع گلابی در بازار خیلی فراوون بود. گلابی یک دست و یک شکل و ظاهر زیبایی که بله. از چین وارد میشد و اون گلابی چینی محسوب میشه. در رابطه با فرهنگ مصرف گلابی در کشور، اگه ما مینیاتورای تاریخی و به آداب و رسوممون رو در کشور نگاه بکنیم، میبینیم که گلابی همیشه در سبد کالایی همیشه مورد طب و مورد علاقه مصرف کننده بوده و معمولترین و مهمترین رقمی که از دیرباز البته در کشور شناخته شده بوده گلابی شاه میوه بوده. دلیلش اینه که به دلیل طعم، عطر و جذابیت این میوه اون رقم رو شاه میوه ها یا بهترین میوه بهش اصطلاح دادن. بنابراین ما میتونیم بگیم که اغلب خانواده های ایرانی علاقه دارند که اقدام به خرید میوه گلابی بکنن و سالیانه مقداری از این میوه رو در خونهشون، حالا به صورت تازه خوری یا هر مصرف دیگه ای که هست، مورد استفاده قرار بدن.
بله. آقای دکتر، شما 3 نوع گلابی رو نام بردید، ولی یه گلابی هست، یه مدل گلابی به اسم مدل گلابی جنگلی.
بله.
این واقعا از انواع گلابی هست یا نه؟
سوال خیلی خوبی رو اشاره کردی، چون کمک میکنه به ادامه بحث من. ببینید، ما رتبه حالا 10 تا 15، گاهن 12، 13 رو از نظر تولید سطح زیرکش داریم، ولی اگر که به جنگلای شمال ایران و یا جنگلایی که روی زاگرس از مناطق شمال غرب، کردستان، بانه بریم تا دشت ارژنگ در استان فارس بریم، انواع مختلفی از گلابی‌های جنگلی با میوه‌های بله. از اندازه یک بادوم کوچکتر تا میوه‌های از یک لیوان بزرگتر رو ما میتونیم توی جنگلا ببینیم. این نشون میده که کشور ایران پتانسیل بسیار خوبی برای تولید گلابی داره. متاسفانه این پتانسیل تا سالهای گذشته اونجور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته بود.
درسته.
و اینکه درخت گلابی درخت سازگاری با اقلیم ایران و با خاکهای مختلفی از نواحی خزری تا نواحی معتدل در استان فارس و استان کرمان، نواحی معتدلش عرض میکنم، سازگاره. بنابراین واقعا با توجه به کیفیت میوه، پتانسیل صادرات و پتانسیل تولیدی که در کشور وجود داره و پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی که در رابطه با تولید این محصول در کشور اتفاق افتاده، ما باید محصول گلابی رو به صورت خاص بیشتر مورد توجه و برای تولید مد نظر قرار بدیم.
که فکر میکنم افرادی که در حاشیه زاگرس هستند خیلی این میوه‌ها رو برای فروش ارائه میدن به بازار اون منطقه وقتی فصلش باشه و فکر میکنم از هسته اون هم استفاده میکنن.
بله بله دقیقاً. در نواحی از زاگرس انواعی از گلابی جنگلی هست که دونه های بسیار درشتی داره.
بله.
و اون رو مانند
اون.
بله مغز اون رو مثل تخمه مورد استفاده قرار میدن. در نواحی گیلان مازندران انواعی از گلابی هست که به اسم خوچ گفته میشه، اون رو در انواع مختلف به اسم مثلا پلاخوچ، آبخوچ، آبخوچ یعنی خوچی که خیلی آبداره و بسته به مناطق حتی خوج لتنزی به برداشت از گلابی نتنزی خوج لتنزی گفته میشه.
درسته.
و اینها در حدوداً از شهریور تا اواسط پاییز به صورت انواع وحشی گلابی یا خودرو برداشته میشه و در بازارای
محلی
عرضه
بله.
میشه. بله
بله بله. بسیار متشکر هستیم. از اقلیم مناسب تولید این محصول بفرمایید، چه اقلیمی هست؟ بیشتر توضیح بفرمایید. تا خیلی کوتاه فرمودید.
بله. همونطور که حالا به صورت اشاره ابتدای عرایزم بود، درخت گلابی درخت منطقه معتدل حساب میشه.
درست.
ولی برخلاف درخت به که بیشتر به نواحی دشت تمایل داره و درخت سیب که بیشتر به نواحی ارتفاع تمایل داره، یعنی درخت به در نواحی دشت کیفیت بهتری پیدا میکنه، درخت سیب در ارتفاع و جاهایی که شبای خنک داره. درخت گلابی درختیه که با هر دو اقلیم سازگاره. یعنی عرض کردم از نواحی خزری، یعنی از لب دریا در استان مازندران جایی که ارتفاع بسیار کمی داره تا ارتفاعات بالای 2000-2200 متر در مناطقی مثل سمیروم اصفهان، در دماوند، در جاهای مختلف که از ارتفاع قابل توجهی برخوردار هست، قابل کشت هست.
بله.
انواع متعددی از ارقام این درخت وجود داره که خب این ارقام با هر اقلیمی بر اساس اینکه محصول زودرس بخوان، محصول انباری بخوان، محصول برای صادرات بخوان، قابل عرضه هست. باغات بسیار خوب و باغات متراکمی از درخت گلابی قابل احداث هست برای مناطق استانهای مازندران یا گلستان یا برای مناطق نیمه جنوبی تر کشور، که اینها دست ما رو از بابت سازگاری این درخت با اقلیم‌های مختلف نسبت به دو محصول دیگه و حتی نسبت به سایر درختان میوه معتدله بسیار دستمون رو بازتر و سازگارتر کرده.
درسته. شما تا حدودی فرمودید که خب بازدهی و باردهی محصول گلابی بیشتر هستش نسبت
بله،
به میوه‌های دیگه. حالا اصلا تولید این محصول گلابی اقتصادی هست؟
در حال حاضر با توجه به قیمتی که طی سالهای اخیر داشته، من البته در رابطه با هر سوالی که به صورت اقتصاد تولید مطرح بشه باید این رو داخل پرانتز عرض بکنم، اگر نکات علمی تولید لحاظ بشه
اقتصادی
خواهد بود. در رابطه با درخت گلابی با توجه به پیشرفتایی که اخیراً در کشور اتفاق افتاده، ارقام جدید، پایه‌های جدیدی که معرفی شده و قیمت فروش بالایی که به صورت سردرختی و یا در مرحله عرضه به بازار داشته، میتونیم بگیم که یکی از تولیدات بسیار اقتصادی در زمره درختان میوه معتدله کشور بوده.
بله، بسیار متشکر هستیم آقای دکتر از توضیحات خوبتون. یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و بعد در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون با برنامه شاخه های طلایی خواهیم بود. سپاسگزاریم که شاخه های طلایی رو میشنوید. این برنامه هر هفته در همین ساعت تقدیم شما میشه. وقت اون رسیده که پیگیر پاسخ یکی از سوالات شما بشیم که از طریق سامانه پیامکی 30,36,37 با ما در میون گذاشتید، درباره موضوعات مختلف مدیریت باغ‌ها و مشکلاتی که در مسیر تولید محصولات باغی داشتید. در بخش از برنامه سوالی مطرح شده در خصوص اینکه برای توسعه و احداث باغات جدید هلو و شلیل چه اقداماتی باید انجام بشه. ما در خدمت آقای دکتر ظهوری، محقق مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور هستیم و پاسخ شما شنونده عزیز رو از زبان ایشون میشنویم. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر. سوال رو متوجه شدید آقای دکتر یا مجدد مطرح کنم؟
بله، در واقع احداث باغ هلو بود و تهیه درختان و نهال.
بله بله بله، بسیار متشکر.
باشکنم خدمت شما عرض کنم، عموما درختان هلو، شلیل و هستودارا و بیشتر درختان میوه ما از طریق پیوند تکثیر پیدا میکنن و به تمام باغدارا توصیه میکنن که حتما نهالای پیوندی خریداری بکنن و از کاشت مستقیم بذر داخل باغ جلوگیری کنن، چون ممکنه یک درختی رو ببینن میوهش خیلی خوب باشه، مطمئن باشین اگر هستی اون بکارین میوه‌های همون درخت شبیه درخت مادری نخواهند شد. به همین خاطر در واقع از روش های پیوند استفاده میکنن در نهالستان، بعد از اینکه بعد کاشته میشه روی اون ارقامی که مناسب هستن پیوند میشه. به هیچ عنوان درخت های پای بذری نگیرن، فقط در مورد خاص ما در مراکز تحقیقات گاهن از پای بذری استفاده میکنیم برای تشخیص مقاومت به آفات، امراض و خشکی ها. الان هم که طبیعتا صنعت باغداری یک مقدار پیشرفت کرده و به سمت اقتصادی شده میده نسبت به گذشته، از پایه های رویشی استفاده میشه که پایه هایی هستن که اصلاح شده هستن، پایه های GFGL و در مورد سایر درختان هم درختان که از طریق کشت باف تکثیر شدن ما توصیه میکنیم و حتما نهالی که خریداری میشه لیبل داشته باشه و در واقع اون گواهی که مرکز مؤسسه ثبت و گواهی میده حتما روی درخت باشه.
درسته. الان نهال های هلو شلیل به راحتی در اختیار باغدار قرار میگیره؟
بله، نهال هلو شلیل در واقع به صورت عمده توی ایران در حال توسعه است که گاهن بعضی از کارشناس ها از جمله خود من مخالف توسعه خیلی باغات هلو شلیل هستیم، چون مصرف آب بالاست و مگر اینکه ارقام خاص کشت بشه و ارقامی که در واقع وارد سردخونه میشن که خارج از فصل هم در واقع میوه در اختیار بازار قرار میگیره.
کجای نهال ها در اختیار عزیزانی که خواستار نهال هستن قرار میگیره باغدارا؟
در هر شهرستان و در هر در واقع استان یک قسمتی از مؤسسه ثبت و گواهی بذر هست. نهالستان هایی که تایید شده هستن و توسط کارشناسان محترم زحمتکش این مؤسسه مدام به مورد بازدید قرار میگیرن، لیستش داخل این مؤسسه و مراکز هست، میتونن با مراجعه به مؤسسه ثبت و گواهی بذر یا بخش باغبانی مدیریت های کشاورزی لیست نهالستان های معتبر رو بگیرن و از نهالستان های معتبر، به هیچ عنوان از نهالستان هایی که کنار خیابون هستن و کنار جاده هستن نهال تهیه نشه مگر اینکه لیبل داشته باشن.
بله بسیار متشکر هستیم آقای دکتر ظهوری. پس توصیه شما برای توسعه و احداث باغات جدید هلو و شلیل استفاده از نهال‌های شناسنامه‌دار و معتبره.
شناسنامه‌دار و پیوندی و عرض تأکیدم میکنم روی انتخاب رقم باغداران عزیز ما دقت بکنن، چون تو یک منطقه ممکنه یک رقم توسعه پیدا بکنه و بازار در واقع کشش مصرف این هلو و شلیل رو نداشته، چون هلو شلیل به جز بعضی از مواردش خصوصا شلیلا که سردخونه‌ای میشن بقیه به صورت روزانه مصرف میشن و سریعا آسیب میبینن. پس در انتخاب رقم هم خیلی دقت کنه و از پایه‌های رویشی و یا کشت بافتی و یا حداقل از پایه‌های پیوند شده استفاده کنه.
بله بسیار متشکر هستیم.
وقت شما بخیر.
لطف فرمودید. متشکر. شنوندگان عزیز، شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد و ما در خدمت شما هستیم و امروز داریم درباره تولید گلابی در کشورمون صحبت میکنیم و صحبت های مفید آقای دکتر حمید عبداللهی عضو هیئت علمی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی هم استفاده میکنیم. آقای دکتر بسیار متشکریم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. در مورد وضعیت تولید گلابی در کشورمون صحبت شد، از اقلیم مناسب این نوع محصول صحبت کردیم و اینکه اصلا اقتصادی هست یا نه. حالا می‌خوایم بپردازیم به اینکه چه ارقام و پایه‌هایی در کشورمون تولید میشه و چه ارقام جدیدی رو شما معرفی کردیم و چه ویژگی‌هایی داره.
خدمت شما عرض کنم که تولید گلابی در ایران سابقش به قرنها پیش برمیگرده، بنابراین همونطور که توی مینیاتورای تاریخی از زمان ایلخانیان میبینیم رد گلابی از 600-700 سال پیش، حتی توی دست نوشته های، حتی توی کتیبه های تخت جمشید هم از گلابی ذکر به عمل اومده. این نشون میده که گلابی کشتش سابقه 2500 سال حداقل سابقه مکتوب در ایران داره، غیر مکتوبش احتمالاً خیلی بیشتر از این
درسته.
این سابقه منجر به این شده که در نواحی مختلف کشور ارقام بومی متعددی مثل رقم پیغمبری تبریز، رقم شاهمیوه اصفهان، رقم نتنزی، رقم سیف تبریز و الی آخر پراکنده باشه. ولی سوال این بوده که آیا این رقم ها پتانسیل تولید تجاری دارن یا ندارن؟
داری.
از سنوات گذشته خب به هر حال محققین قبلی که قبل از ما زحمت کشیدن ارقامی رو وارد کردن، معرفی کردن و تحقیقات اخیری که در رابطه با ارقام برتر انجام گرفته، در حال حاضر ما طیف قابل توجهی از ارقام زودرس تا دیررس و انباری رو برای گلابی در کشور داریم. خب عنایت بفرمایید، برای مناطقی مثل نواحی استانای گلستان و مازندران به دلیل گرمای بیشتر بهاره در این مناطق تمایل به کشت ارقام زودرس در این نواحی بیشتره. خب دو رقم، یکی رقم که به اصطلاح رقم بلا دی جونیو و رقم معروف به رقم بیروتی که اسم صحیح این رقم لوئیزبون هست، ولی در نهالستانا به اشتباه به نام بیروتی عرضه میشه. این دو رقم از ارقام زودرسمون هست که رقم دوم یعنی رقم بیروتی یا رقم لوئیزبون در حال حاضر اصلی ترین رقم تولید گلابی کشور هست. این رقم از تحمل قابل قبول و قابل توجهی نسبت به بیماری آتشک برخورداره، تقریبا با تمامی اقلیم های پرورش گلابی کشور سازگاره. شدت خسارت پسیل گلابی روی این رقم زیاد نیست و با پایه های جدید گلابی کاملا سازگار، قابل نگهداری در سردخونه و از بازار صادراتی بسیار خوبی هم میتونه برخوردار باشه. بنابراین این دلایل منجر به این شده که تقریبا 90% تولیدات نهالستانی کشور در رابطه با گلابی روی این رقم، یعنی رقم لویزبون معطوف شده. بعد از این دو رقم، یعنی رقم بلا دی جونیو و رقم لویزبون که از ارقام زودرس محسوب میشن، ما وارد ارقام متوسط رس میشیم. ارقام متوسط رس مثل رقم کوشیا، مثل رقم ویلیام دوشز که تقریبا با میوه رقم شاه میوه میرسن، و بعد از این ارقام وارد ارقام پاییزه میشیم. ارقام پاییزه مثل ارقامی نظیر رقم درگزی، رقم تاشکندی، اینها رقمایی هستند که حدوداً در مهر ماه میرسن و به مدت 6 ماه یا بیشتر قابل عرضه در بازار هستند. یک نکته قابل توجه برای باغداران این که به اسامی دهن پرکنی مثل شاه میوه، نتنزی و و و الی آخر زیاد فریب این اسامی. ببینید این ارقام اگرچه میوه های خوبی تولید میکنن و خوشمزه هستن، ولی برای تولید تجاری ارقام مطلوبی نیستن و بازده اقتصادی مطلوبی رو به همراه ندارن. به این دلیل که رقم شاه میوه خیلی زود میوهش آسیب میبینه، قابل نگهداری
آسیب پذیری بالایی داره.
رقم نتنزی از عملکرد پایینی برخورداره. هر دو تقریبا حساسیت زیادی به بیماری آتشک دارن، ولی ارقامی که به هر حال گزینه شده، حالا یا ارقام وارداتی بوده مثل رقم لویزبون یا ارقام داخلیمون بوده مثل رقم درگزی، اینها ارقام بسیار مطلوبی هستند با شناخت مطلوب از منطقه. تقاضای باغدار باید انتخاب بشن و میتونن در سطح انبوه مورد کشت و کار قرار بگیرن، که البته این هم لازم به ذکر، با توجه به شرایطی که در کشور حاکم بوده از نظر قیمت گلابی، توسعه باغات گلابی در کشور به شدت رو به افزایش و گسترش هست.
بله، باغهای ما الان باغهای سنتی هستند.
بیشتر باغات به دلیل دوره سوابق کشت چندین قرنه که در کشور به لحاظ کشت و پرورش گلابی بوده، عمدتاً باغات سنتی هستند. لیکن با توجه به ورود پایه‌های نیمه پاکوتایی مثل پایه پیرودوارف که طی سنوات گذشته توسط تحقیقاتی که انجام گرفته مورد توصیه قرار گرفته، در حال حاضر عمده نهال کشور در رابطه با محصول گلابی روی این پایه تولید میشه و باغاتی که روی این پایه تولید میشه باغاتی هستند که به سمت و سوی تولید اقتصادی و با تولید نیمه مدرن یا حتی میتونیم مدرن اسمش رو بذاریم پیش رفتن، از عملکرد بسیار قابل توجهی برخوردارن. سیستمای هرسشون بسیار اصلاح شده هست. ارتفاع درخت به حد اکثر 4 متر، 3.5-4 متر بیشتر نخواهد بود. برداشت روی این پایه ها بسیار ساده تر هست و واقعا ورود این پایه ها به بازار تولید گلابی نوید بخش یک آینده بسیار بهتر برای تولید این محصول در کشور پیش پای ما گذاشته، و این واقعا یک شعار نیست، بلکه در عمل در بسیاری از استانها ما این رو به عینه مشاهده میکنیم.
بله، بسیار متشکر هستم. آقای دکتر، در پژوهشکده شما رقم های جدیدی ارائه شده، معرفی شده یا معرفی خواهد شد؟
در رابطه با گلابی بیشتر مبحث معرفی ارقام جدید ارقامی بوده که از خارج از کشور وارد شده، در ایران مورد گزینش قرار گرفته و ارقامی که از نظر تولید نسبت به ارقام تجاری قبلیمون برتری داشته، این ارقام رو اومدیم و مورد توصیه قرار دادیم.
بله.
از جمله ارقامی که توسط همکار محترممون جناب آقای دکتر آتشکار گزینشش انجام گرفته، ارقامی مثل ارقام عبدفتل بوده، گلابی کمیس بوده.